حسن جان 50 شب برای حسین تو سوختم، 50 شب برای حسین تو سوختم تا اشک ناب بهر تو جاری کنم. حسن حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن، کی می شود برای تو کاری کنم. حسن تا صدا زد زینب جان یه تشریح برام بیار، تو نگاه اول بیبی زینب پیش خودش اینجور داره استنباد میکنه الان تشت و برا برادرم میارم، انشالله شفا میگیره، زهر رو بالا میاره. وقتی تشت رو به روی برادر گذاشت یه وقت ببینه تشت بر خون شده، بریده بریده گو حسین رو خبر کن بیان. تابی عبدالله اومد بلا سر برادر، لحظاتی با هم خلوت کردن، دید حسن داره گریه میکنه، حسین داره گریه میکنه، ابی عبدالله داره ناله میزنه، حسن جان غارت زده اون نیست که مالش رو بردن، غارت زده منم که مثل تو برادری رو دارم از دست میدم. تا این نفسای امام حسن به شما رو افتاد، این زن و بچه خودشون رو انداختن رو بدن امام حسن، شروع کردن آی آی گریه کردن. یه وقت میبین زینب سراسیمه وارد اتاق شد، دید این زن و بچه خودشون رو سینه برادر انداختن، دست یکی کو میگره و از رو سینه بلند میکرد، میگو از پیغمبر شنیدم محتضر داره جون میده، حتی دست به بدنش نذارید، بذارید راحت جون بده، بلند شید از رو سینه داداشم، بلند شید بذارید داداشم راحت جون بده، بلند شید بلند شید. همین زینب اومد برای چل زینبیه، یه وقت ببینه اشب رو جالس و نراش نداره.
از هر غریب در وطن خود غریب تر، از هر چه روزه روزه ات آقا عجیب تر، زهر جفا چه کرد به جسم مطهرت، ای ناله های تو ز جگر پر لهیب تر. عرض ادب میکنیم به پیشگاه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام و دقایقی فیض میبریم از مرثیه‌ای که برای ما مرسی سرایان میگویند.
خواهر سین زنه، یه خواهر سین زنه، نوه های برادره، صدای مادری میاد، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سین زنه، یه خواهری سین زنه، نوه های برادره، نوه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه مدینه یه بقیه، یه بقیه و یه امام، یه امام و یه مزار خاکیم بی سایه بود که دلارو کرد خون،
نه حرام نه رواقی، نه حرام نه رواقی، نه یه شمعی و نه چراغی، نه یه خادم نه یه زائر که روی خاکش بریز آب، میسوزونه قبرش و آفتاب. یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل آخر برات آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات آخر برات میسازیم، امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام شهید بی وفایی و شهید بی وفایی و کشته زهر همسره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب یه مدینه یه کریم، یه غریب ابن غریب، یه امام غم نصیب، که اگه یه ذره از غصه آشوب رو دوش عالم بذارم، قد دنیا خم میشه تا بشکنه. آقایی که توی شهرش تو محلش تو عشیرش، نبگو حتی توی خونش، غریب ما یاور نداره، غریب ما یاور نداره، کبوتر گریه دلو کبوتر گریه دلو کنار بقی میبره، کنار بقی میبره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات انشالله میسازیم، میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم
خب هموطنان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه در سوگ مهر، ویژه برنامه سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بخش هم اجازه بدید با کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا در زمینه تولید و تولید محوری صحبتی داشته باشیم با ایشون و از رویکردهای اقتصادی پیامبر بزرگوار هم در این بخش متنعم بشیم. حاجی پویا، ما در خدمتون هستیم با توجه به اینکه به هر حال در عصر پیامبر و یکی از راهبردهای پیامبر تولید محوری بود، امروز چقدر ما نیاز داریم به این الگو که در جامعه با شدت و شتاب بیشتری عملیاتی بشه.
بله، اصلا خدمتون که با توجه به اینکه جامعه ما یه جامعه است که به حمد الله برخوردار از یک فرهنگ و تمدن عمیق و ریشه دار هست،
بله،
و افتخار اسلامی شدن و حد اکثری اسلامی هم در جامعه داریم، باید و باید خودش رو برسونه به اون ترازها و شاخصهای بزرگ در این عرصه. یعنی توقعی که از این جامعه میره توقع عادی نیست.
بله.
جامعه سابقش از لحاظ تمدنی و اون افتخار اسلام و پیروی از مذهب حقه تشیع توقع از این جامعه رو بالا میبره.
بله.
خب تو این جامعه اگر بناست که از لحاظ اقتصادی تحولی رخ بده و مثلا ما به توسعه برسیم، بدون زیرساخت‌های لازم نمیشه رسید و در حد شعار، در حد آرزو و یک آرمان باقی میمونه.
بله.
یکی از این زیرساخت‌ها و یکی از این مهمترین محورهایی که باید به عنوان مقدمه فراهم بشه و تا به اون زیر مقدمه برسیم، اصلاح الگو مصرفه. اینا بایستهای عقلیه. ما اگر الگوی مصرفمون رو اصلاح نکنیم، با مصرف نابجا و غلط میریم به سمت از بین بردن منابع.
بله.
و از بین بردن منابع یعنی سوزاندن سرمایه. ما تبدیل میشیم به یک ملتی که افتخار میکنه به مصرف زیاد، افتخار میکنه به مصرف افراطی و به دور از تعقل و به دور از فهم و درک و اندیشه داره مصرفی میکنه که این مصرف سرمایه سوزی برای او و برای نسل آیندهش هست. ما بنا داریم که از لحاظ جمعیتی در آینده بیشتر بشویم. بعضی کشورها از لحاظ رشد جمعیتی منفی هستن، اما ایران الحمدلله اینجوری نیست. خب اگر ما نتونیم با داشته‌های فعلیمون جمعیت فعلیمون رو سیر کنیم و امکاناتشون رو فراهم بکنیم و نتونیم مدیریت کلانی داشته باشیم، آیا برای نسل‌های آینده که ما می‌خوایم جمعیت رو به فزونی برود امکان فراهم کردن این مسائل هست؟ وقتی می‌شود به اون رشد رسید؟
بله.
وقتی میشود به اون آرمان ها و آرزوها رسید که از الان مبنایی بریم جلو. ما الان تو بحث اصلاح الگو مصرف بسیار ضعیف عمل کردیم، به نظر من نمره مطلوبی نمیگیریم با این همه بله. توصیه و سفارش که مقام معظم رهبری داشتن و این همه برنامه هایی که تولید شد، صحبت هایی که مطرح شد، ضرورت هایی که گفته شد، تلاش هایی که انجام شد، چه در سطح دولتی و چه در سطح مردمی و عمومی، برای اینکه یه مقداری این مصرف بیرویه بیاد و مدیریت بشه. آیا واقعا ما رسیدیم اون اهداف؟ نه. در حیطه مصرف مواد خوراکی همینطوره، در حیطه مصرف مواد پوشاکی همینطوره.
بله.
در حیطه مصرف بعضی از مسائل و لوازم که اصلا اینا جزء ضروریات زندگی هم نیست، ما داریم رکورد میزنیم تو دنیا در مصرف لوازم آرایش. اینکه آیا این مصرف به سزا و روای برای این جامعه هست؟ اصلا ما این فرهنگی که نتونستیم اصلاح بکنیم و به نظر من تا اصلاحات جدی فرهنگی صورت نگیره نمیشه اصلاح اقتصادی هم انجام بشود، آیا این واقعا مدیریت شده؟ ببینید یه نکته رو من بگم.
بله.
بفهمیم چه خبره. امام صادق علیه السلام سالیان سال از دوران پیامبر گذشته به مثلا مردم عوض شدن، تو حکومت بنی امیه خیلی فساد زیاد شده بود. تو اون دوران امام صادق به اهالی عراق بفهمن که به من خبر داده شده که زنان شما تو راه با مردها مواجه میشن و به همدیگه مثلا دوشا دوش هم مجبور میشن راه برن. آیا غیرت نمیبرزید؟ عفت ندارید؟ حیا نمیکنید؟ ببین چی میگن امام صادق علیه السلام. میگم تو جامعه که این همه دچار تحول شده، حالا فرض بکنیم برگردیم به زمان امام علی علیه السلام یا مثلا قبل از ایشون زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اصلا اجازه میدادن چنین اتفاقی بیفته؟ تا بعد برسه به برخورد از ریشه جلوشو میگرفتن. میخوام بگم که باید این مسائل رو مد نظر داشته باشیم، بدونیم که در نزد پیامبر و ائمه علیه السلام این مسائل مهم بوده.
بسیار خیلی متشکر از توضیحات شما. همچنان با برنامه در سوگ مهر همراه باشید.
تارکو فیکم و سقلن امی قرآن و قرآن و هی
زهرا و حسن قرآن و حیدر و و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و تسعت المعصومین
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید باز هم در این بخش در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا باشیم با موضوعی که نیاز هست در جامعه روز به روز گسترش پیدا بکنه و پیامبر ما هم برگزیده شدن برای اخلاق. اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. تعاملی که بین ما مردم هست و سفارشی است از سوی ائمه، این باید سلوحه کار و زندگی ما باشه. حاجی پویا، بحث اخلاق و تعامل در جامعه میتونه کمک بکنه به ما تا بتونیم در مکتب رسول الله و آقای امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله درس بگیریم و لیاقت این رو داشته باشیم که پیروانی برای این عزیزان باشه. این گونه است یا نه؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودشون قرض از رسالت و بعثتشون فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
بله.
علت بعثت من این است که مکارم اخلاق رو و ویژگی اخلاقی رو به تمام برسونم، به کمال برسونم. و قرآن کریم هم در توصیف پیامبر اکرم می‌فهمد و انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیم هستی. خدای عظیم اخلاق پیامبر رو به صفت عظیم می‌ستاید.
بله، خیلیه.
بله، خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان از لحاظ ایمان اونیه که خوش اخلاق ترین باشه. خب پس اخلاق حسنه در دین ما و در این مرام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار جایگاه ویژه و خاص داره و در جامعه سازی و انسان سازی هیچ چیزی به اندازه این گزارای اخلاقی تاثیرگذار نیست. ما چرا تو بعضی از سالهای ابتدایی انقلاب و آغاز جنگ شاهد یه سری صحنه‌ای بودیم که کمتر تکرار شد؟ نمیگم تکرار نشد، چون اخلاق محوری اونجا برای مردم یک ارزش حساب میشه. این ما هر زمان بتونیم اخلاق رو و اخلاقیات رو و حتی اگر بتونیم گزارهای عرفانی رو تو جامعه پررنگ بکنیم، شاهد پیشرفت اجتماع هم خواهیم بود.
همینطوره.
شاهد کم شدن تلفات ما در عرصه‌های مختلف فساد خواهیم بود. این اخلاق اگر باشه،
بله،
به جامعه متخلق بار بیاد و همه خودشونو ملزم به گزارهای اخلاقی بدونن، چه اخلاق در عرصه فرهنگ، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد،
بله،
حتی اقتصادی که مبتنی بر اخلاقه، اگر این بیاد و جزء ارزش‌های جدی جامعه باشه، همه خودشونو ملزم به این بدونن. ما این مقدار پرونده قضایی نخواهیم داشت، این مقدار دادگاه‌ها و دادسرای ما شلوغ نخواهد بود، این مقدار هزینه سر این دعواها و گرفتاری‌ها و کشمکش‌ها نخواهیم داشت، این همه دفاتر طلاق نخواهیم داشت، این همه ثبت واقعی طلاق نخواهیم داشت و این همه فروختن خانواده‌ها رو نخواهیم داشت. کی این اتفاق می‌افته؟ وقتی که اخلاق محوری تو جامعه بیاد و به عنوان یک ارزش خیلی جدی مطرح بشه. الان اون مقداری که لازمه بهش بها داده نمیشه. اگر کسی متخلقانه برخورد بکنه حتی مسخره هم میشه. ببینید آقای کوشکی،
بله،
که از آسیب‌هایی که در روایات ما هم اتفاقا پیش بینی شده چیه؟ فما در آخر زمان که میشه بعد لا یورف فیه الا الماحل، جز آدم زبون باز ظریف شمرده نمیشه. یعنی زبل و زرنگ رو کسی میدونه که با زبون بتونه افراد رو مدیریت بکنه.
متاسفانه الان اینجوریه.
خب خیلی فرهنگ بدیه.
بله.
خب ممکنه کسی بتونه با زبان بازی یه سری وقایع رو که حقیقی نیستن بیاد به دروغ مطرح بکنه، تهمت، شایعه، بهتان، اصلا غیبت. اینا که دلیل بر کمال یه نفر نیست. یعنی اون خصوصیات اخلاقی و اون ارزش‌های والای انسانی، اون جایگاه اصلی خودشونو از دست بدن، تبدیل بشن به یک گزارایی که ضدش خیلی طرفدار و مشتری داره. این خیلی فاجعه آمیزه. یعنی ما توی جامعه‌ای که داره به سمت کمال میره و دنبال توسعه هست، حالا در همه ابعاد خودش، به جای اینکه اخلاق و اخلاقیات بیاد محور قرار بگیره، زرنگ بازی هایی که بسیاری از مواقع منافات با اخلاق دارن و اخلاق محوری، اینا بیاد و به عنوان ارزش و الگو در جامعه مطرح بشه. خب این اصلا چیز خوبی نیست. اصلا چیز خوبی نیست. اما شاهد این مسئله هستیم تو جامعه. ما ببینید در جامعه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل دادن و خودشون در رأس جامعه قرار گرفتن، اخلاق بسیار پررنگه و محوری است و یه جایگاه بیبدیلی داره. خود پیامبر اکرم معلم و مربی اخلاق هستن. قرآن میفهمد و یزکیهم. این پیامبر اومده تزکیه بکنه این مردم رو، تربیت اخلاقی بکنه و مربی اینها امیرالمومنین علیه السلام هستند، حضرات ائمه علیه السلام هستند. چقدر مواعظ و توصیه های اخلاقی دارن حضرات، چقدر سیره اونها مبتنی بر اخلاق حسن است و چقدر دروس مختلف اخلاقی از روش و سنت و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اهل بیت استنباط و استخراج شده، برای ما گزارش شده. تو چنین جامعه ای که اخلاق محوری هست، بسیاری از مشکلات به صورت سالبه به انتفاع موضوع اصلا جای تر ندارن. من برای اینکه بدونیم که جامعه مطلوب از نظر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله چه جامعه ایست، یه حدیث رو خدمتتون تقدیم میکنم. این حدیث رو امام رضا علیه السلام نقل میکنن. راوی میگه در سال 194 هجری قمری امام رضا برای ما اینجوری فرمودن، از پدرشون موسی بن جعفر، ایشون از پدرشون امام صادق، مثل همون حدیث سلسله تو ذهبه.
بله.
یکی یکی از پدرانشون نقل کردن که امیرالمومنین علی بن ابی طالب فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تزال امتی بخیر، امت من بخیر خواهد بود همیشه مادامی که ماتحاب بود، همدیگر رو دوست بدارند. این دوست داشتن یه نوع اخلاق، یعنی اخلاق، اخلاق مهر و محبت و دوست داشتن. بله. و تهادو به همدیگه هدیه بدند از صفات خوبشون. و عد الامانه، و امانت دار باشن، خیانت در امانت نکنن. و اجتنب الحرام، و از مال حرام اجتناب بکنن، یعنی اقتصاد سالم داشته باشن. و اقر رو ضیف، و مهمانها رو اکرام بکنن، مهمان نواز باشن. و اقام الصلاه، و نمازگزار باشند. و آت و زکا، و اهل پرداخت وجوهات مالی و زکاتشون باشند. فاذا لم يفعلوا ذلك، اگر این کار رو انجام ندن، ابتلوا بالقحط و سنین، مبتلای به قحط و خشکسالی خواهند شد.
بنظر
میفهمد چوب خدا تو همین دنیا اینا رو تنبیه خواهد کرد اگه این کار رو نکنن. حالا ما ببینیم تو جامعه ما واقعا این شاخص ها وجود داره، تحاب بین مردم، حب و محبت بین مردم، هدیه دادن ها، ادای امانت ها، اجتناب از مال، از مال حرام اجتناب کردن ها، آیا اینا وجود داره؟ ایتاء زکات وجود داره؟ این افراد وجوهاتشون رو پرداخت میکنن، بعضی نسبت به پرداخت این وجوهات مالیشون یک فکر میکنن مثلا یه مالی میخوان تلف بکنن. نه، چه اشکال داره؟ شما برای یه بخشی از مالتو میخوای بدی به فقرا، محدود شده است، ضابطه منده، میرسه دست مرجع تقلید، از اون کانال به فقیر میرسه و چه اشکال داره که بعضیا نسبت به ادای این تکالیف مالی اینقدر براشون سخته و موضع‌گیری دارن. بله، حضرت میفرماید اینا همون خصوصیاتی است که باید در جامعه اسلامی باشه تا افراد به اون صلاح و صلاح خودشون برسن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم حاجی پویا از اینکه دعوت برنامه در سوگ مهر رو پذیرا شدید و با ما همراه بودید. از حضور حضرت عالی خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
نوه های برادره
صدای مادری میاد، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، یه خواهری سینه زنه، نوحه های برادره، نوحه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه مدینه یه بقی، یه بقی و یه امام، یه امام و یه مزار خاکیم بی سایه بون، که دلا رو کرد خون، نه حرم نه رواقی، نه حرم نه رواقی، نه یه شمی و نه چراقی، نه یه خادم نه یه زائر، که روی خاکش بریز آب، میسوزونه قبرش و آفتاب، یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل
آخر برات،
آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات،
آخر برات میسازیم،
امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام، شهید بی وفایی و شهید بی وفایی و کشته زهر همسره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب، یه مدینه یه کریم، یه غریب ابن غریب، یه امام غم نصیب، که اگه یه ذره از غصه آشوب رو دوش عالم بذارن، قد دنیا خم میشه تا بشکنه، آقایی که توی شهرش، تو محلش، تو عشیرش، نبگو حتی توی خونش، غریب ما یاور نداره، غریب ما یاور نداره، کبوتر گریه دلو، کبوتر گریه دلو، کنار بقی میبره، کنار بقی میبره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات
شالا میسازیم،
حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم
تسلیت عرض میکنیم یک بار دیگه. سال روز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستیم با شما شنوندگان گرامی. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:50 خواهد